راه ولایت رو، راه استقلال و عزت دیدید و دیدید نظامی که با رأی قاطبه مردم به عنوان جمهوری اسلامی نامگذاری شد، این نظام دو پایه دارد. یک پایه اش جمهوریت است و پایه دومش اسلامیت است. این جمهوریت اون اسلامیت رو بیمه می کند. اگر جمهوریت نباشد، احکام اسلام زمینه اجرا پیدا نخواهد کرد و ولایت قوام در مرحله نفوذ داخلی و بین المللی نخواهد داشت. امیرالمؤمنین رهبر بود ولی شما رو نداشت، و چون شما رو نداشت در مرز پیروزی تا مرزهای شام پیش رفته بودند، اما چون اعتقاد به ولایت نبود، نفوذی ها و منافقین تونستند لشکر امیرالمؤمنین رو متلاشی کنند و علی رو مبتلا کنند به غربت. شما این تجارب تاریخی از شما یک اجتماع پولادین بصیری به وجود آورده است، لذا تشخیصتون بر این است که حفظ استقلال خودتون، عزت خودتون، مقابله با تهاجم خونخارانی که دیدید به مرز شما نتونستن ولی داعش رو ساخته بودن که شما را از بین ببرند، هم مراکز مقدس ما را هدف قرار داده بودند، هم زن و مرد ملت ایرانی که 45 سال پرچم استقلال و مرگ بر امریکا را برافراشته و در اهتزاز نگه داشته، با این ملت بغض دارند و اگر ببینن ملت متلاشیه میان و اون رفتگانمون را هم از قبرها در میارن. لذا این انگیزه حضور در پای صندوق انتخابات یک انگیزه عقلانی، شرعی، سیاسی، بصیرتی ولایت مدارانه است. بعضی ها با خود ما هم این مأموریتی که از شبکه های بیگانه دارن میان میگن آقا چه انتخاباتی، چرا ما در انتخابات شرکت کنیم، این همه مشکلات داریم. اگه مشکلات دارید معناش اینه که اگر مریضیم یه کاری بکنیم که بمیریم، این چه منطقیه ما مشکلات داریم باید در انتخابات شرکت نکنیم؟ چون مشکلات داریم باید در انتخابات شرکت بکنیم. انتخابات نفس جدیده، تحول جدیده، انتخابات ارتقاء توانایی کشوره. لذا مردم میفهمند که حضورشون گره گشاست، حضورشون پشتوانه خدمتگزاران دولت که با همه وجود در میدان هست. این حضور شما دلگرمیه، حضور شما مسئولیت اینها را سنگین‌تر میکنه، حضور شما باعث میشه همون جوره که اختلاف در جریان فتنه باعث فتنه شد، باعث تحریم ها شد، این کم حضوری شما باعث مشکلات دیگری، یعنی دشمن را به اشتباه محاسباتی میکشاند و اونا که شما را نشناختن دوباره میان هزینه های جدیدی رو به شما تحمیل میکنن. اگر بخواهید دشمن را مایوس بکنید و دوستان و خدمتگزاران خودتون رو تحکیم بکنید، دلگرم بکنید، راهش اینه که همه در انتخابات شرکت کنن، حتی اونهایی که انگیزه مذهبی ندارن اما امنیت میخوان، آسایش خانوادگی میخوان، رفع مشکلات اقتصادی میخوان. همه اینها در مسیر انتخابات از اول انقلاب تا به امروز به علاوه کدوم کشور مشکل ندارد؟ این همه مشکل میگن، خدا میداند به برکت اینکه کشور شما کشور امام زمان است، کشور امام حضرت رسول، کشور علی و فاطمه است، کشور امام حسین، خیمه امام حسین علیه السلام. شما زیر خیمه کشتی نجاتید، کشورهای دیگر پناهی که شما دارید ندارند، مشکلاتشون قابل مقایسه با مشکلات شما نیست. لذا من اطمینان دارم مردم بصیر و مؤمن و آگاه و رشید ما، به خصوص این رأی اولی ها رو که من در تلویزیون میبینم، چه ابتهاجی چه نشاطی به من دست میدهد که قشون امام زمان داره رویش میکنه و حرکت انقلاب ما به سوی ظهور حضرت حجت است. هم بیداری جهان علیه ظالم که از کشور امریکا، انگلیس، در همه جای عالم امروز به طرفداری از غزه در مقابله با این آدم کشها و ظالم ها شعار میدن، اینا علائمی است که دنیا داره آماده میشه. ولی پیش قراول شمایید، خط شکن شمایید، باید پرچم فتح را شما زیر پرچم ولایت فقیه انشاءالله به دست امام زمانتون برسانید و در انتخابات بهتر از همجور که در راه پیمایی بهتر از سالهای قبل بودید، در انتخاباتم به حول و قوه خدا انشاءالله با عنایت امام عصر ارواح نافدا حضورتون، هم ارواح شهدا را خوشنود میکنه، هم روح امام را دعاگوی شما میکند که لبیک کامل به امامه، هم نایب امام زمانتون رو سرفراز میکنید، هم کشورتون رو به عنوان یک کشور مقتدر، یک کشور متحد، یک کشور حماسی در برابر دشمنان مایه رشد بیشتر و مایه یأس دشمنان قرار خواهید داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مثل این که در اول خطبه یادم نیست توصیه به تقوا شد یا نه، ولی اوصیکم به تقوا الله. الحمدلله همه تون خوبید، خدا می داند همه تون خوبید، دعا کنید ما مثل شما خوب باشیم. همه تون با خدای خودتون دلی دارید و برای خدا حریم نگه می دارید و از بدی ها گریزانید، به خوبی ها علاقمندید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدایا با آبروی محمد و آل محمد امام زمانمون رو برسان. خدایا چشم ما را، خیلی مشتاقیم آقامون رو ببینیم. خدایا این آرزو رو بر دل ما منه بار الله، دلهای ما را به نور معرفت و شعله عشق امام زمانمون مزین و روشن بدار. سایه پربرکت علمدارمون، نایب امام زمانمون، مقتدامون، الگوی مناسب در دوره غیبتمون، حکیم بی بدیلمون را، رهبر عزیزمون را تا ظهور و کنار امام زمان با اقتدار و عزت مستدام بدار. خدایا دولت ما را، قوه قضائیه ما را، قوه مقننه ما را، مردم عزیز ما را، نظام ما را، رهبر نورانی ما را دشمن شاد مگردان. مشکلات کشور ما را، خدایا این همه خوبی به این مردم دادی، به پاس این همه لطفایی که داری مشکلات اقتصادی و فرهنگی، خصوصا این ویروس بیهجابی رو، ویروس فقر و فحشا را از این مملکت دور بفرما. روح بلند حضرت امام و همه شهیدان را همواره از ما راضی بدار. همه مریض ها، همه مریض ها. داشتم می آمدم، سفارش یک کسی که مبتلا به بیماری روحی است سفارش کردن، گفتم میرم در جمعیت کثیری دعا میکنم. من به دعای خودم که خیلی نمیدانم چی جوره، ولی به آمین شما خیلی امید دارم. یکی از فرهیختگان عزیز کشورمون مدتی است مبتلا به بیماری صعب العلاج است و برای ما عزیز است، و همچنین جوانی رو که در حال کماست و از عزیزان ما که در بیت هستند سفارشش رو کردن و بیتشون هم مورد علاقه ماست. اینا رو در نظر، مریضهای خودتون رو در نظر بگیرید. خدایا به خمسه طیبه، به مأمور ویژه شفا حضرت باب الحوائج موسای کاظم قسمت می دهیم همه مرزا و این مریضهای مورد نظر را عاجلاً شفای کامل مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم.
شنوندگان گرامی، خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو شنیدید که به امامت آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران اقامه شد. همینک ساعت 13:10 است و همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بیپایان خود، چنان که همیشه بخشیده ای.
یا الله یا الله یا
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران، به پایان برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه در این بعد از ظهر آدینه با من و همکارانم همراه بودید. عزیزان شنونده، همینه که ساعت 13:15 است، از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده برنامه خبرگان ملت باشید.
خبرگان ملت، برنامه از ستاد انتخابات شبکه تهران. برنامه تبلیغاتی آقای علیرضا اعرافی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای علیرضا اعرافی در سال 1338 متولد شد. ایشان دارای رتبه علمی اجتهاد در فقه و اصول در رشته اصلی فقه، اصول، فلسفه و عرفان اسلامی و رشته فرعی تعلیم و تربیت اسلامی است. امامت جمعه شهر مقدس قم، امامت جمعه شهرستان میبد و استان یزد، مدیر حوزه های علمیه کشور، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، عضو فقهای شورای نگهبان، عضو هیئت امنا و رئیس جامعة المصطفی العالمیه، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشان است. کتاب‌های فقه تربیتی در 14 جلد، مکاسب محرمه در 11 جلد، اجتهاد و تقلید در 5 جلد، اصول فقه در 5 جلد، هرمنوتیک، قواعد فقهی، نفاق شناسی، نظریه خطابات قانونی از جمله تألیفات و پژوهش‌های ایشان است. وی به تدریس ادبیات و منطق، فقه و اصول سطح، دروس فلسفه و همچنین دروس خارج نیز اشتغال داشته است. کتاب مکاسب محرمه ایشان به عنوان 37 دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و در سال 1394 کتاب تربیت فرزند با رویکرد فقهی ایشان نیز به عنوان کتاب سال حوزه های علمیه برگزیده شد. در سال 1392 از آقای اعرافی به عنوان کسب جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی تجلیل به عمل آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. درود می‌فرستیم به ارواح پاک انبیا و اولیای الهی و همه شهدای عالی قدر و امام شهدا و به ویژه شهدای عزیز استان بزرگ تهران، و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز و مردم شریف تهران و به ویژه جوانان عزیز، و امیدواریم که صحنه در پیش روی انتخابات یک صحنه پرشکوه و پرفروغی رقم بخورد و مایه اعتلا و افزایش اقتدار ملی ما و گشایش در کارها و پیشبرد برنامه‌های کشور باشد. همه مناسبت‌های ماه‌های شریف رجب و شعبان و دهه فجری که پشت سر گذاشتیم و میلاد خورشید تابناک امامت و ولایت حضرت ولی است ارواح نافدا را خدمت شما تبریک و شادباش عرض می‌کنم و امیدواریم که با حضور چشمگیر همه ما یک صحنه باشکوه در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی رقم بخورد. ما اگر بخواهیم یک مروری به گذشته انقلاب و نگاهی به آینده اون بیفکنیم، میتوانیم در چند محور نکاتی را در محضر شریف شما مورد تأکید قرار بدهیم. انقلاب اسلامی پدیده‌ای تابناک، با شکوه و کمانند در منطقه و در جهان بود که با همت مردان و زنان و جوانان و همه اقشار و طبقات ملت ما رقم خورد و اینک از آن پدیده نادر و بزرگ عصر ما 45 سال گذشته است و فراز و فرودهای زیادی را طی کرده ایم و همه ما باید به آینده مترقی تر و پیشرفته تر کشور و نظام انقلاب اسلامی بیاندیشیم. پدیده انقلاب اسلامی از نگاه جامعه شناسی و تحلیل سیاسی ویژگی ها و خصائص متعددی داشت، از جمله اینکه انقلاب اسلامی در آن همه وحدت ملی و تمام وحدت ملی جلوه‌گر شد. حقیقتاً جریان انقلاب اسلامی آینه تمام نمای وحدت ملی، همبستگی همه گروه ها، اقوام، جریان ها برای تحقق یک آرمان بزرگ بود. در انقلاب اسلامی اندیشه روشن و متعالی اسلام با یک قرائت و تفسیر درست و جذاب امام تجلی کرد. رهبری امام و میدانداری ملت در انقلاب اسلامی پدیده شگفت انگیز در ادوار تاریخ ملت ما بود. ما روزگار همبستگی ملت، حضور در صحنه برای رقم زدن یک اتفاق بزرگ در ایران و منطقه و جهان را هرگز نباید فراموش کنیم. در انقلاب اسلامی نقش جوان و زن، همبستگی همه گروه ها و طبقات بسیار نمایان و تحسین برانگیز بود. در انقلاب اسلامی نقش حوزه و دانشگاه، همگرایی و همراهی دانشگاهیان، حوزویان در موج خروشان ملت بزرگ ایران از صحنه های فراموش نشدنی انقلاب اسلامی است که در طول ادوار مختلف این ویژگی ها استمرار پیدا کرد. انقلاب اسلامی یک انقلابی بود که از ملت برخاست و تحول خواه و تغییر دهنده معادلات در سطح ایران، منطقه و جهان بود. شاید کمتر پدیده ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان بتوان نشان داد، مگر آنکه به شکلی انقلاب اسلامی در آن اثرگذار بود. انقلاب اسلامی جریان ساز، بین المللی و تمدنی و دارای یک سامانه معرفتی بسیار درخشانی بود که بدون هیچ اقدام ویژه‌ای ابعاد این انقلاب در منطقه و جهان تابید و شعاع آن گسترش پیدا کرد. خب این برخی از ویژگی های انقلاب اسلامی است. در انقلاب اسلامی مهمترین ویژگی میدانداری، پرچمداری متن ملت بود و همه گروه ها و جریان ها همراه با این آتشفشان عظیم ملت شدند. هم استبداد داخلی را از پا در آوردند، هم در برابر قدرت های بیگانه و زورگو و متجاوز به ایران و جهان اسلام ایستادگی نشان دادند. دستاوردهای انقلاب اسلامی دستاوردهای کم نیست. ما در کشاکش حوادث و سختی هایی که با اون مواجهیم گاهی فراموش میکنیم یا غفلت میکنیم از اون همه آورده ها و دستاوردهایی که این انقلاب بزرگ اسلامی پدید آورد. در حوزه صنعت، در حوزه معدن، در حوزه علم و دانش، در حوزه فرهنگ، در حوزه سلامت، در حوزه استقلال و آزادی در کشور، در حوزه قدرت فرهنگی، اجتماعی و معنوی و اقتدار منطقه‌ای، در هر یک از اینها شاخص‌های مهمی وجود داره و نشان دهنده آن است که به رغم تنگناها و فشارها و به رغم آن که ایران و ملت ایران از آرمان‌های بزرگ خود کوتاه نیامد، در این حال در شاخص‌های فراوان مشاهد پیشرفت‌های جدی هستیم. من بارها در گفتگوهایی که با گروه‌های و جریان‌ها یا مقامات غیر ایرانی گفتگو داشته‌ام، وقتی که حدود 100 شاخص در همین قلمروها را اشاره کردم، برای اونها یک پدیده جالب و جذاب بود که ملتی با دست تنها در برابر همه امواج مقابل خود با هوش و استعداد و توانایی و تلاش خود این گام‌های بزرگ را برداشته است که بخشی از اینها در بیانیه گام دوم رهبری معظم هم انعکاس پیدا کرده است. ما در قلمروی مسائل علمی عدد دانشگاه‌هامون، عدد دانشجویانمون، فارغ التحصیلان، تنوع رشته‌ها را می‌توانیم نشان بدهیم. تا حوزه های صنعت و سلامت، ضریب های مختلفی که و شاخص های مختلفی که نشان دهنده پیشرفت های کشوره. خب ما این پرونده دستاوردها و داشته هامون رو باید مهم بشماریم و از آن امید بگیریم و از آن توان بگیریم برای برداشتن گام های بزرگتر. البته در اینجا این حق و وظیفه همه ما و به ویژه نسل جوان و جامعه بیدار ماست که در کنار دارایی ها و توانایی ها و استعداد ها و ظرفیت های عظیمی که ملت ایران داره و امروز به شکلی قدرت بزرگ در منطقه و جهان نمودار شده است، به بخش های دیگر ناکامی ها، کاستی ها و چالش ها هم نگاه بیفکند، اونها را دریافت بکنه، توجه بکنه، تحلیل بکنه، مسئولان را به پای کار بیاره، مطالبه بکنه و وظیفه مسئولان هم برداشتن گام های اساسی تر برای غلبه بر این ناکامی ها و چالش هاست. در حوزه هایی مثل تورم، کاهش ارزش پول ملی، در حوزه اشتغال جوانان مخصوصا نخبگان ما، در حوزه مهاجرت نخبگان، حوزه فساد اداری و تبعیض‌هایی که احیانا و اینجا و اونجا مشهود هست و مهمتر از اینها آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه خانواده و جمعیت و حاشیه نشینی و همینطور در حوزه گسل‌های اجتماعی و دو قطبی سازی‌هایی که احیانا پدید میاد با عناوین مختلف، ما این فهرست را هم باید مورد مداقه قرار بدیم. حتما مسئولان، جامعه، جوانان، دانشگاهیان و عموم جامعه ما از یک سو به اون داشته ها باید نگاه کند و با امید به آینده بنگرد و از سوی دیگر از کاستی ها و چالش ها و کمبود ها غفلت نورزد و همه اینها قابل حل است به شرط آن که ما به درستی در کنار هم قرار بگیریم و شرایط لازم را برای غلبه بر این ناکامی ها پدید آوریم. مهم آن است که ملت ما با رهبری امام و با رهبری رهبر معظم انقلاب و با همت نخبگان و تلاش فراوان علی رغم وجود تحریم ها و همه سختی هایی که در این سالها پس از انقلاب داشتیم، از جنگ تحمیلی و سایر توطئه های شوم و زنجیره توطئه هایی که شاهد بودیم، استوار به پیش رفته است و از خود یک ملتی هوشمند، آگاه، بصیر، حاضر در صحنه نشان داده. این راه بایستی ادامه پیدا بکند. طبعا ما اگر بخواهیم ریشه یابی بکنیم این چالش ها و دشواری ها و ناکامی ها، حتما باید به اون عامل خارجی، زنجیره توطئه ها، جنگ بسیار پیچیده ترکیبی و نابرابری که علیه مظلومان و مستضعفان عالم به وجود آمده و در برابر ایران و ملت ایران رقم خورده است نگاه بکنیم و از سوی دیگر به ضعف های درونی خودمان و اشکالاتی که در برنامه ریزی در اقداماتمون وجود داشته بنگریم. مسئولان ما در صحنه حاضرن، تلاش میکنن، باید واقعا از اونها سپاسگزار بود. ملت ما صبورانه در متن میدان در حال حرکتن، باید قدردان این ملت بزرگ باشیم، ملتی که در راهپیمایی 22 بهمن، در قدس، در حوادث گوناگون سینه سپر میکنه، فداکاری میکنه، در خور هر گونه تحسین و تقدیر است و همه باید این مشکلات را به شمار آورند، تحلیل کنند و برای حل اونها تلاش بکنیم. راه حلی که ما باید طی بکنیم بازگشت به ارزش‌های بنیادی نیست که ملت ما در انقلاب اسلامی اون را به نمایش گذارد و یک صحنه بسیار شگفت انگیزی جلوی چشم عالمیان قرار داد. عالم ناباورانه دید یک ملت چگونه ارزش‌های معنوی، اخلاقی و انقلابی را به تماشا گذاشت و در برابر همه قدرت‌های عالم راه خود را پیمود. ایران همیشه کشور بزرگ و سربلندی بوده است. برنامه ریزی علمی، وحدت و همگرایی، مقاومت و بردباری و حضور در انتخابات